برنامه ای از رادیو اقتصاد. بودجه سال 98 کل کشور با همه فراز و فرودها و اصلاحات لازم در شرایطی تقدیم مجلس شده و همینک در کمیسیون تلفیق در حال بررسی اون هستند که موضوع شفافیت، مالیات‌ها، مشوق‌های مالیاتی، درآمد نفت، صندوق توسعه ملی محل سوالات متعدد هست. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط تحریمی در تحقیقی از مجلس خواسته است با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کسری بودجه سال آینده رو واقعی سازی کنند و بدون احتساب درآمدهای نفتی به محاسبه کسری احتمالی سال آینده بپردازند. بر اساس لایحه بودجه سال 98 کل کشور، هزینه‌های جاری دولت به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالیه که طبق قانون دولت باید کوچک می‌شد. کاهش هزینه‌های غیر ضرور و تمرکز بر منابع درآمدی جدید، مدیریت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی در اقتصاد و استفاده از دارایی‌های بلا استفاده دولت از جمله ضرورت‌های بودجه‌ریزی است که در شرایط خاص می‌طلبد به آنها توجه بیشتری شود. با توجه به اون چه درباره بودجه سال 98 به طور خیلی خلاصه و مختصر اشاره کردیم، می‌خوایم بپردازیم به موضوع تناسب ساختار بودجه سال 98 با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. در اون به موضوع ضد فساد بودن بودجه، به شفافیت اقتصادی و مالیات و مشوق‌های مالیاتی خواهیم پرداخت. خواهش می‌کنم با همراهی بفرمایید با چالش از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به تناسب ساختار بودجه سال 98 با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. خواهش می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. 27 86 2098 و 3000 36 37 دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند هست. جناب آقای دکتر مؤید حسینی صدر، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو اقتصاد هستند. مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر مؤید حسینی صدر، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
متشکرم. دعوت می‌کنم ابتدا گزارشی رو در خصوص به اتفاق بشنویم که حاوی نکاتی است که به محورهای موضوعی برنامه ما نزدیک است.
تقدیم بودجه سال 98 به مجلس. در تنظیم این بودجه ماها وقت صرف می شود تا دقیق و حساب شده باشد، اما اصول آن از چند عدد کلیدی تبعیت می کند.
یکی از اون عدد میزان فروش روزانه نفته، چه مقدار باشد؟ قیمت نفت در بازار جهانی در بودجه چه مقدار ببینیم؟ ارزی که از فروش نفت به دست میاریم قیمتش در بودجه چند ریاله؟ این سه تا عدد کلیدی. اگر این سه تا رو داشته باشیم به اضافه یک آیتری عدد دیگه به نام میزان درآمد حاصل از مالیات رو داشته باشیم، تقریبا میتونیم متوجه بشیم که چه مقدار پول داریم. اول
ارقامی که درآوردن آنها با توجه به شرایط سیاسی پیش آمده و شروع تحریم‌های آمریکا سخت شده. حالا به مهمترین سوال درباره بودجه سال آینده میرسیم.
میخوان نفت ما رو، صادراتشو به صفر برسونن که البته امکان نداره، نمیتونن، چنین قدرتی ندارن که این کار رو بکنن. اما ما ناراحتیم که خب حالا اگر نفت رو نفروختیم چه کار بکنیم؟
به هر حال باید با این شرایط کنار آمد که بودجه سال آینده تحت تأثیر تحریم ها خواهد بود. با توجه به این چطور باید عمل کرد؟
میزانی که میتونیم صادر بکنیم باید به میزان واقعی باشه، با لحاظ در اصل شرایط سیاسی که حاکم هست اینا رو باید در اصل لحاظ بکنیم.
میتونیم از شیوه‌های مختلف فروش نفت استفاده کنیم، میتونیم از بورس نفت استفاده کنیم،
بیشتر بودجه به نفت متکی نشه. مطابق برنامه ششم توسعه باید سالانه هم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کنه.
به نظر با توجه به شرایط کشور از لحاظ اقتصادی اولویت بندی در بودجه سال آینده گریزناپذیر است.
ببینید، اولویت اول به نظر من باید بحث درمان مردم، از نظر پزشکی مشکل نداشته باشن، دارو و درمانشون، خدمتتون عرض کنم از نظر نیازهای ضروری جامعه، یعنی یه سری چیزایی که هر روز مردم تو سفرهشون نیاز دارن، تو زندگیشون نیاز دارن، اینو باید فراهم بشه.
یا به قولی دیگر اولویت بندی از یک طرف و از طرف دیگر خط زدن برخی هزینه های اضافی.
برای پرسنل دولت باید افزایش پیدا کنه، برای بازنشستگان و کارگران باید افزایش پیدا کنه. غیر از این موارد در دیگر موارد مثل هزینه، هزینه زا نباید باشه. کاهش هزینه، اقتصاد مقاومتی.
آقای دکتر، شما نماینده مجلس بودید، نماینده ادوار هم بودید.
بله.
و حالا تو دوره‌های مختلفی که نماینده بودید، عضو کمیسیون تلفیق هم بودید. الان کمیسیون تلفیق مشغول بررسی بودجه سال 98 کل کشور هست. با توجه به اینکه چند سالی است از نگاه کارکردی و عملیاتی به بودجه، موضوع شفافیت اقتصادی در بودجه میگذره که صحبتش شده، یعنی من خاطرم از اواسط دولت دهم خیلی اینها نمود پیدا کرد که بودجه باید عملیاتی باشه، کارکردی باشه،
بله،
شفاف باشه و خیلی اتفاقات دیگه. حالا با حذف سازمان برنامه اتفاقاتی افتاد تو این زمینه، اما اون چیزی که دنبالش بودیم برای شفافیت بودجه اتفاق نیفتاد.
برسته.
الان دو سه سال به طور جدی گفته میشه که مثلا تو جای بوزه بودجه عمرانی این نگاه عملکردی دیده شده، یا دستگاه‌های مختلف بر اساس عملکردشون بودجه بهشون پرداخت خواهد شد. این نگاه ها الان هست، اما همچنان برخی نمایندگان محترم مجلس و بعضن کارشناسان معتقدن که بودجه اولا اون شفافیت لازم رو نداره. اگر یه جایی شفاف شده، بیشتر نگاه سیاسی و حزبی و گروهی بوده که مثلا خواستن بودجه یه نهادی رو اعلام بکنن، بگن که آقا این نهاد نباید این بودجه رو دریافت
کرده.
عملا موضوع شفافیت درش مطرح نبوده. میخوایم تقریبا فاز به فاز، مرحله به مرحله جلو بریم و ببینیم این موضوع شفافیتی که ازش صحبت میکنیم در بودجه 98 آیا محقق شده در نگارش بودجه و اون چی که الان در مجلس دارن بهش میپردازند و بررسی میکنند یا خیر.
جناب آقای راسخ، اگر بخوایم بدون تعارف صحبت کنیم، باید بگیم که سند بودجه یک سند پیچیده‌ای هست که در چند مرحله پیچیدگی داره. پیچیدگی اولش اینه که وقتی حتی ارائه میشه و در دسترس افراد عادی قرار میگیره، مطالعه اون، تجمیع اعداد و تحلیل اون کار حرفه‌ای هست و خیلی ها ممکنه که از اعداد و ارقامی که در اونجا هست خیلی سر در نیارن، مفهوم کلمات رو ندونن، مثلا منابع یعنی چی، نمیدونم این چه مقدارش مال حقوق هست، چه مقدارش مال یعنی در مورد هزینه ها، در مورد منابع چقدرش از نفته، چقدر از مالیات، مالکیت های دولت، جرائمه و امثال هم یا فروش اوراق هست. این قسمت اول پیچیدگی بودجه است. قسمت دومش مربوط میشه به این که بعد از این که بودجه تصویب میشه، چقدر از این بودجه در اختیار اون مجموعی که براشون تصویب شده، ام از عمرانی یا سایر پرداختا قرار میگیره،
یعنی تحقق منظورتون هست،
تحقق پیدا میکنه. و قسمت سوم اون تغییراتی که در مجلس اتفاق میفته. بعضی جاها هست که مجلس در 10-15 سال گذشته که من یادم میاد هیچ وقت ورود پیدا نکرده، با اینکه دو سوم تقریبا بودجه است، اونم شما میدونین بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی هست، اینها مثل بانک ها، بیمه ها، نمیدونم امثال هم، و اینها هم یک ابهام سوم هست. رفع این ابهام ها هم زمان میخواد، هم مطالبه جدی میخواد، هم همکاری هر دو قوه مجلس و
دولت
رو میخواد. بله. خوشبختانه در همون راستایی که شما فرمودین، بحث شفافیت، دولت در سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام داده و ما انتظار داریم بخش خصوصی از این فرصت استفاده کند، یعنی نخبگان، دانشگاهیان، فعالان سیاسی، فعالان اقتصادی. برای مثال امسال دولت متن کامل لایحه بودجه رو که شامل یک ماده واحد است، یک کتابه و 4 کتاب هم هست که تفسیره ها هستن، در اون جزئیات اومده، حتی بودجه شرکت ها اومده.
بله.
یک کتاب دیگه هست که اون پروژه هایی که قرار هست واگذار بشن اونها هم کامل در اختیار مردم هست که رانت اطلاعاتی نداشته باشیم، یعنی اگر پروژه نیمه تمامه و قرار شده به بخش خصوصی داده بشه اون هم در اینجا هست. بنابراین از لحاظ شفافیت میشه گفت که الان هر کسی اینترنت بزنه به راحتی میتونه دیگه، نه نیازی به سایت خاصی هست، نه نیازی به پسورد هست، میتونه ریز به ریز اعداد بودجه رو ببینه. در مورد عمل کردی هم توضیح بدم یا میخواین؟
خواهش می‌کنم، من مهمان تلفنی ما پیوسته ریز بدید، مرحله به مرحله جلو بریم اینها رو توضیح بدیم دربارش. آقای دکتر سید محمد رضا حسینی از کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حسینی خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمتتون و خدمت میهمان گرامی، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، داریم مرحله به مرحله جلو می‌ریم. حالا شاید به تقریبا همه اون چیزی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، تقریبا 24 اصل و بند مهمی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده، نتونیم بپردازیم که ببینیم بودجه ما چقدر با این اصول سازگاری داره، اما داریم از شفافیت جلو میریم، برسیم به حوزه عملکرد، بحث درآمدهای نفتی، بحث مالیات، یک یک تا اونجا که بتونیم میخوایم تطبیق بودجه، ساختار بودجه 98 رو با این سیاست‌ها بسنجیم. آقای دکتر مایر حسینی صدر معتقدند که، حالا نماینده پیشین مجلس و البته الان مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه، معتقدند که اقدامات خوبی تو حوزه شفافیت صورت گرفته. من در تلیعه برنامه های دکتر حسینی اشاره کردم به اینکه خب مثلا سال گذشته بودجه یک نهادی رو اعلام میکردن و اینکه مثلا این نهاد خب خروجیش چیه، اینقدر بودجه داره، بدون اینکه مقایسه بکنیم که این نهاد با نهاد مشابه دیگه اون اختلاف بودجهشون مثلا شاید 50 میلیارد تومان باشه، نهادی که مثلا 120 هزار نیرو تربیت میکنه با یک نهادی که با 10 هزار نیرو داره کار میکنه، اختلاف 50 میلیارد تومانی بودجه داشتن. یک طرف شفاف میشد اما این سو شفاف نمیشد یا مقایسه نمیشد. عرض کردم که احتمالا نگاه سیاسی به این موضوع شده در حوزه شفافیت. آقای دکتر حسینی معتقدن که نه، بودجه چاپ شده، در دسترس همه است، همه میتونن اون رو مطالبه کنن. آیا ما از شفافیت بودجه همین رو باید بخوام یا نه چیزی بالاتر از این باید باشه شفافیت؟
من ابتداءً وقتی ارقام کلان بودجه رو نگاه میکنیم،
بله،
میبینیم که مهمترین بحثی که باید به مردم اعلام بشه و اگر حداقل تعریف از شفافیت هم داشته باشیم، این رقم باید به مردم اعلام بشه کتری بودجه.
بله.
که این کتری پنهان در بین ارقام و جداول باقی مونده. کتری بودجه در تعریف اقتصادی خودش به این معناست که ما درآمدهامون چقدر شفاف هزینه هامون رو میده، که حالا تو محاسبات مختلف این کتری هم کتری عملیاتی در حقیقت محاسبه شده، هم کتری بودجه بدون نفت محاسبه شده. کتری عملیاتی که تو خود جدول شماره 2 جداول کلان اعلام شده و 112 هزار میلیارد تومان کتری عملیاتی داریم، یعنی درآمدهایی که ما کسب میکنیم از محل خدمات دولت و اعمالی که دولت داره انجام میده نمیتونه به اندازه 112 هزار میلیارد تومان کفاف هزینه ها رو بده. اما اون چیزی که مهمه اینی که ما این کسری عملیاتی و سایر کسری هایی که توی بودجه منعکس هست رو از چه طریقی داریم جبران میکنیم.
بله.
همونطور که مطلع هستید ما یه سرفصلی در بودجه داریم به نام واگذاری دارایی های سرمایه‌ای.
بله.
که عمده این رقم مربوط به درآمدها و اون منابع حاصل از فروش نفت و میانات و
بله.
اون مشتقات و انواع فرآورده هایی که در حقیقت مرتبط با نفت هست. این فروش که تو بودجه رقمش برآورد شده 142 هزار میلیارد تومان در واقع کسری و استقراضی هست که دولت به عنوان یک در حقیقت یک نهادی که موقتاً به مدت 4 سال داره کشور و در حقیقت امور بر عهده داره، از منابعی که متعلق به نسل‌های مختلف کشور هست داره استقراض میکنه.
بله.
این به معنی کسری. حالا خیلی ساده اگر بخوایم مثال بزنیم، من اگر به عنوان یک شخص حقیقی خودم میخوام برنامه ریزی کنم برای اداره خودم در سال آینده، هیچگاه خونم و یا دارایی‌ها مستدلاتم و دارایی غیر منقولم رو نمیفروشم برای اینکه هزینه‌های جاریم رو تامین کنم، در حالی که ما سالیان سال داریم اینو تو بودجه انجام میدیم و به عنوان دقیقاً منابع اینو در نظر میگیریم و به عنوان کسری هم به حسابش نمیاریم، که این دقیقاً مغایر با اصول اقتصادی و اصول بودجه‌ای است کاملا ما شفاف مردم اعلام بشه.
درسته.
اینکه به عنوان کسری در بودجه وجود داره و منعکس هست، بحث واگذاری دارایی های مالی هست. در اون مثالی که عرض کردم، مثال خیلی ساده، من اگر بخوام شخصا برای خودم برنامه ریزی کنم، اگر قرضی از اطرافیانم یا دوستانم بگیرم، اینو به عنوان درآمد خودم محسوب نمی کنم، اینو به عنوان تعهداتی محسوب می کنم که در آینده میخوام در واقع پرداختش بکنم.
درسته.
رقم این 51,000 میلیارد تومان هست.
بله.
اگر این ارقام رو که 44,000 میلیارد تومانش در واقع انتشار اوراق بهادار دولتیه، ما بقیش مربوط به تسهیلاتی که حالا دولت از بانک‌ها و استقراض‌های از جای مختلف میگیره، اگر این ارقام رو با هم دیگه جمع بزنیم، به عبارتی 168,000 میلیارد تومان، یعنی من خالص دارایی‌های مالی رو اضافه کردم به 142,000 میلیارد تومان فروش نفتمون، به عبارتی 168,000 میلیارد تومان دولت کسری بودجه پنهان داره.
درسته.
حالا این رو چطور تامین میکنه؟ از که بخشش رو از محل فروش نفت تامین میکنه، بخشش رو از استقراض از صندوق توسعه ملی تامین میکنه، بخشش رو فروش اوراق بهادار دولتی تامین میکنه. بنابراین اون چیزی که باید به مردم شفاف گفته بشه، اگر بحث بستر شفافیت هست و اینکه دولت وضعیت مالی خودش رو به درستی به مردم اطلاع بده، این هستش که این رقم کسری واقعی هستش که در بودجه منعکسه و شاخص‌های اقتصادی در سال آینده تاثیر خواهد داشت.
متشکرم آقای دکتر حسینی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر حسینی. سر در واقع میشه گفت قلب بودجه رو آقای دکتر حسینی مورد اشاره قرار دادن، که البته نه فقط این دولت، دولت‌های قبل همین بوده. حالا ما تو سال‌های گذشته، حالا به ویژه بعد از برجام، دولت یه ادعایی هم می‌کرد مبنی بر اینکه ما وابستگی هزینه‌های بودجه رو به نفت کم کردیم. حتی تا پارسال هم اعلام می‌شد که ما اینو به مثلا 33% رسوندیم.
27%.
پارسال 27%، پس سال قبلش 33%.
یعنی سال جاری رو من میگم.
آره، همین سالی که پیش هستیم. بله. یعنی ما عملاً بودجه سال 96 ما 33% وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت بود. امسال گفته میشه 27%.
بله.
خب حالا علی حال این که تکلیف بر دولت هاست که این وابستگی ها رو باید کم بکنن. این دولت هم میسمن از زمان بعد از دولت سازندگی این حرفا رو میشنیدیم که بعد این اتفاق بیفته. اما تو حوزه واگذاری دارایی های مالی که الان دکتر حسینی رقمش رو به 55,000 میلیارد تومان هم 51,000 میلیارد تومان اعلام کردن، این که ما بعضا مثلا واگذاری اتفاق میفته، یه شرکت دولتی بخش خصوصی واگذار میشه یا اوراق منتشر میشه، این یک جور بدهی آینده برای دولته.
یعنی
ما وقتی اوراق منتشر میکنیم، یا سال بعد خود همون دولت رو بدهکار میکنیم، یا سالهای آتی دولتهای بعد رو بدهکار میکنیم.
درسته.
مثلا خاطرم هست سال 90 و 91 این بدهی به حدود مثلا 80,000 میلیارد تومان رسید از جمع شده دولتهای قبل. این در شرایطی بود که ما فروش نفت خیلی خوبی هم در اون دوران داشتیم. توی همچین شرایطی مردم شاید ندونن این کسی بودجه چه صدمه میزنه، اما وقتی ما نوسان در حوزه ارز اتفاق میفته کشورمون، اون وقتی که میفهمیم، میگن آقا کسی بودجه کجا داره خودش رو نشون میده. و این باز آقای دکتر حسینی سردار در شرایطی است که ما مجلس در این دولت موافقت کرده با تسعیر، یعنی تبدیل دلار به ریال، یعنی اینجوری کمک کرده به دولت یازم، کمکی که به دولت دهم نکرده مجلس وقت. تو این شرایط بازم معتقدید شفافه آقای دکتر حسینی؟
ببینین، همین چیزایی که هم حضرت علی فرمودن همچنان آقای دکتر حسینی فرمودن، من این عددها رو با یه تغییرات جزئی که الان عرض
بله.
میکنم قبول دارم، اما معنیش این نیست که شما فرمودین. یعنی چی؟ یعنی الان دولت در سال جاری یک سری اوراق که همین سال 97 واگذار کرده یا سال 96، قراره در سال 98 اونها رو پس بده.
بله.
که 6% از هزینه‌های جاری اون 478,000 میلیارد تومان رو تشکیل میده و 79% از باقی مانده اون 478,000 میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق میشه، 15% دیگرش هم برای بودجه‌های عمرانی هست. بنابراین ما 6% از بودجه سال جاری رو در نظر گرفتیم برای بازپس دادن اوراقی که قبلا فروخت.
بله.
یکی از راه‌هایی که دولت وقتی که با محدودیت منابع مواجه میشه، ببینین من ناچارم یک دقیقه پرانتزی باز کنم. ما برای تامین بودجه‌مون که در کل 478 هزار میلیارد تومان داریم الان بحث میکنیم، منهای اون شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، این 478 هزار میلیارد تومان 71 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است که اینم الان صحبت نمی‌کنیم، میمونه اون 407 هزار تومان. تو اون 407 هزار تومان که منابع دولت یا منابع عمومیه، از کجاها تامین میشه؟ شما هم استحصار دارین، آقای حسینی هم حتما، آقای دکتر حسین تایید میکنن، یا مالیات یا فروش اوراق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت یا فروش امواله. بالاخره ما درآمدی که یعنی اون مخارجی که ضروری هست اینا رو باید از یه جاهایی تامین کنیم. یکی از بهترین و کم ضررترینش همین فروش اوراق هست، به خاطر اینکه اسکناس جدید چاپ نمیشه، تورم جدید ایجاد نمیشه، بخشی از نقدینگی میاد توی گردش کار و این هم رقم سنگینی نیست که برای کشوری مثل ایران در اون بودجه کلانی که شما 1703 میلیارد 1000 میلیارد تومان هست، یعنی 1703 هزار
میلیارد تومان،
1000 میلیارد تومان،
بله،
در واقع صحیحش باید بگیم 1,703,000 میلیارد تومان،
بله،
در این رقم مثلا 50,000 میلیارد تومان رقم واقعا چیز عدد درشتی نیست،
بله.
بنابراین هضم میشه و اینکه ما بگیم نه آینده رو داریم میفروشیم پیشخور میکنیم، خب وضعی کشور ما همینه،
بله.
وقتی که ما محل دیگه‌ای باید نشون بدیم، بگیم، بله، که خب آقا شما اوراق نفروش، بیا از این طریق، یا مثلا مجلس بیاد بگه که آقا افزایش حقوق امسال به طور میانگین 29% هزینه‌هایی که بابت پرداخت حقوق هست، یعنی 95,000 میلیارد تومان فقط که اسمش از جبران خدمات کارکنان دولت همون حقوقه،
همه.
سال جاری سال 97 این 73.7 میلیارد تومانه، الان میرسه به 95,000 میلیارد تومان. یارانه ها قرار افزایش پیدا بکنه، خب خود یارانه ها رقم حدود 30,000 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه. بالاخره اینا رو باید ما نمیشه هم خدا رو داشته باشیم هم خورما رو، یا بیان بگن آقا افزایش حقوق متوقف، افزایش یارانه‌ها و یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم متوقف و شما نباید اوراق بفروشی، این یک گزینه است که در اختیار مجلسه،
بله.
یا همین که ما انتظار داریم همزمان با افزایش تورم حقوق هم اگر نه به اندازه تورم ولی در حد ممکن افزایش پیدا بکنه،
بله.
بنابراین راه‌هایی که میمونه سالم‌ترین راه که به نظر رسیده همین فروش اوراق مشارکت است، در این حال که برای اعتمادسازی و برای ادای دین و حق حقوق مردم یه بخشی از اوراقی که قبلا فروخته شده الان داره بازپس داده میشه.
خیلی متشکرم. سرکار خانم مژگان خانلو، سخنگوی محترم بودجه سال 98 از سوی سازمان برنامه و بودجه، دیگر میهمان برنامه چالش هستند که دقایقی است به ما پیوستن. سرکار خانم خانلو خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و میهمان محترمتون و همه شنوندگان گرامی در خدمت جناب.
خیلی ازتون ممنونم خانم خانلو. آقای دکتر حسینی هم از مرکز پژوهش‌ها رو خط ارتباطیمون هستن، آقای دکتر حسینی صدر هم که حداقل صحبت‌هایشون رو میشنیدید جناب والی. بحث بودجه 98 هست و تناسب ساختاری اون با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. حالا موضوع شفافیت رو به اتفاق آقای حسینی صدر و آقای دکتر حسینی به بحث و گفتگو گذاشتیم و موضوع دیگر این که میخوام ببینیم آیا دولت منابع جدید درآمدی در بودجه میتونه طراحی کنه ببینه. الان آقای دکتر حسینی گفتن که به حال این چیزی است که ما میبینیم سالیان متمادی است منابع درآمدی بودجه همین بوده، به ویژه الان که ما تو شرایط حساس تحریمی هم قرار گرفتیم. آیا دولت میتونه منابع جدید دیگری رو هم طراحی کنه برای درآمد توزیع بودجه که ما میگیم آقا همین رو هم ما کسریشو درست به مردم اعلام نکردیم؟
بله خواهش میکنم. ارزم به خدمتون اونچه که در ظرفیت لایحه بودجه 98 پیش بینی شده، آقای دکتر هم فرمودن اون چیزی که از وضعیت موجود قابل وصول هست، یعنی از محل درآمدهای عمومی دولت، از محل فروش نفت و از محل واگذاری در واقع دارایی های مالی، یعنی عمدتاً دارایی های سرمایه، واگذاری دارایی سرمایه، دارایی های مالی و درآمدهای عمومی. اونچه که هستش پیش بینی شده برای وضعیت موجود و در واقع تداومش. اما اونچه که مهم هست و به نظرم میاد بیشتر سوال جناب عالی روی این محور باشه، بحث افزایش پایداری درآمدهای دولت هستش.
بله.
افزایش پایداری درآمدهای بودجه.
بله.
اون در واقع هولوش عمدتاً بحث در واقع اصلاحات بایسته که بهش در واقع برنامه‌ریزی براش داشته باشیم. مهمترینش بحث اصلاحات مالیاتی هستش. ببینیم ما در حوزه در واقع وصول درآمدهای مالیاتی ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم. یعنی یک مالیات در واقع 126 هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد به این بزرگی ما به هیچ عنوان تناسب نداره. یعنی یه چیزی حدود الان شده تقریباً 5% در واقع جی دی پی مون.
بله.
اون چه که مهم هست در واقع ظرفیت‌هایی که میتونیم مالیات رو به روش صحیح وصول بکنیم، اما به دلیل فرار مالیاتی، به دلیل معافیت‌هایی که در واقع وجود داره، به لحاظ در واقع تقویت بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز مون تا ازش در واقع مقفول مونده.
بله.
اون چه که تلاش و همت دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس، خود در واقع وزارت امور اقتصاد دارایی برای سال آینده هستش و در واقع بسترسازی‌هاش از همین الان داره انجام میشه، بحث اصلاحات در واقع مالیاتی هستش.
بله.
خصوصا عرض کردم خدمتتون توی بحث در واقع معافیت‌های مالیاتی چیز الان حدود 50 هزار میلیارد تومان در واقع احصار شده معافیت‌های مالیاتی که داره اعطا میشه. نمیگیم همش بایسته که هست بشه، خیلی از اینها به دلایلی در واقع اعطا شده که الان عمدتاً تبدیل به یک فرصت‌هایی شده برای یک مجموعه، و اصلا اون ضرورت اولیه‌ای که این معافیت اعطا شده برای اونها منقضی شده. لذا این قطعا نیاز به بازنگری داره. خود لایحه حذف معافیت‌ها توسط خود وزارت امور اقتصاد دارایی تهیه شده، بحث بودجهش هم توسط سازمان احصا شده، تقریباً مجموعه کاملی در واقع در حال تقدیم مجلس محترم هستش. امیدواریم بررسی‌هایی که صورت بگیره ظرفیت‌هایی که واقعاً قابل وصول هست و کمک می‌کنه به یک درآمدهای پایدار برای بودجه، بتونیم در واقع زمینه‌هاش رو به تدریج برای سال 1398 فراهم بکنیم.
البته
بخشش هم توی بودجه دولت پیش‌بینی شده، فرض فرمایید برای ارز در واقع صادراتی که همیشه معاف بوده در واقع از پرداخت مالیات، الان پیش‌بینی کردیم واقعاً اگه این ارز برنگرده به چرخه اقتصاد، یکی از ضروری ترین نیازهای در واقع کشور در همین شرایطی که اشاره فرمودین هست، چه دلیلی داره معاف از مالیات باشه؟ صادرکننده رو ما بهش معافیتش رو تداوم میدیم که ارزش رو به چرخه اقتصاد برگردونه. یعنی با معافیت ها با این روی کرد در واقع داره اصلاح میشه. عرض کردم بحث قطع معافیت ها اصلا نیست، اصلاح و بازنگری شو در واقع ایجاد زمینه های برای ایجاد درآمد های پایدار هست.
متشکرم، همراه ما باشید خانم خانلو. آقای دکتر حسینی،
بله،
توضیحات سکا خانم خانلو و آقای دکتر حسینی صدر رو شنیدید. واقع مطلب اینه که ما با یک کسری بودجه مواجه هستیم، از سوی تلاش میکنیم این کسری رو از طرق مختلف جبران کنیم.
بله.
مثلا فرض وقتی ما اوراق رو منتشر میکنیم و سود قابل قبولی رو براش میبینیم، مثلا اگه خاطرتون باشه ما سود در واقع میشه گفت سپرده های بانکی رو کاهش دادیم، بعد اوراقی رو منتشر کردیم که خلاف مصوبه شورای پول اعتبار بود، بالاتر از اون سود براش در نظر گرفتیم، عملا اون کاهش سود رو که بانک ها درخواست کرده بودن پایین بیاد، دور زده شد دولت و دوباره این سود بالا رفت. یعنی خود به خود ما دامن زدیم به این که ما سالهای آتیمون هم نه تنها نمیتونیم اون سود رو واقعی کنیم که به کسی هم دامن بزنیم. در واقع در یک چرخه‌ای هستیم که از یک جا به یک جا حرکت میکنیم، دوباره برمیگردیم و تکرار میکنیم اتفاقات سال گذشته را. نکاتی که سکا خانم خانلو بهش اشاره کردن مبنی بر این که ما درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم و درست بکنیم، در شرایطی است که ما اقتصاد ما درگیر رکود تورمی نشه. ظاهرا پیش بینی ها نشون میده همچین اتفاقی میفته. اگر چون این اتفاقی بیفته، به اعتقاد شما نکاتی رو که خانم خانلو گفتن میتونه به عنوان یک درآمد پایدار بهش نگاه بشه یا خیر؟
من فکر میکنم که حالا موافقم با فرمایش سرکار خانم، از شبت رو اضافه میکنم، حالا زمینه که سعی میکنم پاسخ سوال شما رو بدم، اضافه میکنم که همه متفق القول هستن که یه اصلاحی باید به نسبت ساختار بودجه انجام بگیره، که من آن زمان نگاه میکنم بنده 16-17 سیاست های دقیق کلی اقتصاد قیمتی هم معید این موضوع هستش و تکلیف دولت بوده.